به نام خدا با سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی ایران زمین. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش و عالی باشه. با یه پادکست آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم با موضوع برقراری تماس. اگر خاطرتون باشه در 3 اپیزود قبلی پیرامون فرایند فروش صحبت کردیم و تاکید داشتم که این فرایند در قالب 7 مرحله 7 بخش تقسیم بندی میشه. در واقع شما باید این 7 سگمنت رو به نوعی مدیریت کنید، این 7 بخش رو بتونید تفکیک کنید از هم، هر کدوم از این بخش ها رو به خوبی بشناسید تا به درستی این کارها رو پیش ببرید. نکته ای که وجود داره، در مرحله اول تولید سرنخ بود و در 2 اپیزود قبلی پیرامون تولید سرنخ مفصل صحبت کردیم. در فیلم های مدرسه تجارت به صورت تصویری آموزش دادم که چگونه سرنخاتون رو افزایش بدید. در میتینگ های مختلف حتی بعضا آموزش داده شده. در وبسایت آراد برندینگ در محتواهای مختلف آموزش داده شده. در واقع اینقدری آموزش داده شده، چه در بازار داخل چه برای بازارهای صادراتی، که بتوانید مشتری های خودتون رو جذب کنید. مشتری بی نهایت وجود داره، تموم نمیشه، زیادم هست. در همین ثانیه‌ای که داریم با هم حرف میزنیم، صحبت میکنیم و شما شنونده هستید، بدونید افرادی به دنبال محصول شما میگردن تو همین ثانیه. اما اینکه شما نتوانستید جذب کنید به این معنا نیست که مشتری وجود ندارد. نه، قانون جذب یه موضوع جداست، تفکیک شده است و پیرامون جذب هم بارها صحبت شده، بابت شخصیت بارها صحبت شده، اینکه چگونه مشتریان را جذب کنیم، پیدا کنیم، بازار را بیابیم، بازار را بسازیم، همه اینها رو صحبت کردم و الان میخوایم بریم وارد مراحل بعدی بشیم. در پادکست قبلی هم در رابطه با آماده شدن برای تماس صحبت کردیم، یعنی قبل از اینکه من تماس بگیرم باید آماده شده باشم، باید بدونم که میخوام چی کار کنم، چه چیزهایی رو نیاز دارم، چه تمارینی وجود داشت، همه چی اوکی شده، مرتبه. و در فایل قبلی صحبت کردم در واقع کامل و جامع. و در این مرحله، در این اپیزود قرار هست پیرامون برقراری تماس صحبت کنیم. پس کاغذ و خودکار خودتون، اون دفترچه مقدستون رو بیارید و وارد این مرحله بشیم و توضیحات لازم، راهنمایی های لازم خدمت همه بزرگواران خواهم داشت. نکته برداری بشه، یادداشت بشه، چرا که همه این مبانی فراموش میشه و نیاز هست که بنویسید، تمرین کنید، مرور کنید، به کار ببندید تا موفق بشید. خب، در برقراری تماس 3 تا موضوع اهمیت دارد. 1، ابزار و مسیر برقراری تماس. در واقع راه ارتباطی چیه؟ راه ارتباطی شما با مشتریتون یا از طریق ایمیل یا از طریق فکس یا نامه میزنید، که همه اینها یک ارتباط یک طرفه است. یعنی شما پیام رو ارسال میکنید و حالا مشخص نیست جوابتون رو بده، مشخص نیست که اصلا سین شده این نامه شما، این پیام شما، این متن شما، این سخن شما رو آیا فرد دریافت کرده یا خیر، دیلیوری شده، تحویل داده شده، اصلا مشخص نیست. پس خوب دقت کن، چه ایمیل بزنی، چه فکس بزنی، چه نامه، این که اصلا متن ما رو خوند اون فرد، اون مشتری، معلوم نیست. لذا این شیوه ها، این 3 تا شیوه ای که در گذشته بود و هنوزم در بسیاری از سایت ها درباره سخن گفته میشه، هی میگن این کار رو بکنید، به شخصه باش موافق نیستم و به نوعی در قرن امروز که قرن ارتباطات هست، از مسیر تکنولوژی، این روش های سنتی رو به نوعی منسوخ شده میدونم. وقتی روش های راحت ترش هست، کی دیگه الان ایمیل میزنه، کی الان فکس میزنه، کی دیگه نامه میره پست کنه. برای همین از این شیوه ها در تجارت دیگه امروزه مرسوم نیست و خیلی دیگه کم داره استفاده میشه و به زودی هم منسوخ میشه، بدونید. پس ما میرویم از همین موضوع متن استفاده میکنیم، اما در جای دیگر، در محلی به نام پیام کوتاه، در محلی به نام چت کردن در شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌هایی که وجود داره. بله، من میتوانم گفتگو کنم در یک پیام رسان، دیگه نامه نمی‌نویسم. اون فرد یک شبکه اجتماعی داره، یه پیام رسانی داره در واقع به نوعی، و من هم در همین واتساپ، در ایتا، بله اگر تو ایران هست، اگر تو خارج هست تلگرام و برنامه مختلفی که وجود داره، ایمو، وایبر هست راه ارتباطی، حتی خود مسنجرهای مختلفی که در فیسبوک وجود داره و پیام رسانهای مختلف، این امکان و شرایط رو برای شما مهیا میکند تا با مشتری خودتون بتوانید در قالب متن و حتی وایس، صدا، با اون فرد ارتباط برقرار کنید. پس این شیوه جایگزین همون پیام‌های سنتی شده و خیلی آنلاین هم هست، به لحظه میدونم به دستش رسیده، دریافت کرده، خونده حتی یا نه، و اینکه چه واکنشی نشون میده نسبت به پیام، لحظه‌ای میشه ارسال و دریافت کرد. راه دیگر از مسیر ارتباطی، راه تماس به صورت تلفنی هست، یعنی با گوشی موبایل یا تلفن ثابت می توانید تماس برقرار کنید، حتی با استفاده از فضای ویپ یا همچنین استفاده از فضاهای اینترنتی که در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های اجتماعی قابلیت تماس اینترنتی وجود دارد، که من میتونم از طریق واتساپ زنگ بزنم به یک نفر و باهاش تلفنی انگار به نوعی صحبت کنم، یا حتی میشه این ارتباط رو از نوع تصویری برقرار کرد، یعنی طرف میتونه قشنگ تصویر من رو هم ببینه. بله، این شیوهایی که استفاده میشه در جهان و مدرن هست و چندین سال هست در کشور ما هم زیرساختاش فراهم شده و امروز همتون آشنا هستی، چون همتون آشنا هستید دیگه وارد جزئیات نمیشم. و ارتباط دیگر که سنتی هم وجود داشت، امروز هم وجود داره، ارتباطات حضوریه، بالاترین سطح ارتباط رو میاره، راحت ترین سطح ارتباط در اعتماد سازی رو میاره و به نوعی گران هم هست، یعنی ارزون نیست، ولی فضای ارتباط تلفنی و چت و پیام و تماس تصویری و این مدل ها ارزونه. این که من با یک فرد در یک کشور دیگه حضوری بخوام ملاقات داشته باشیم، صحبت کنیم، یا برای اون گران تموم میشه یا برای من گران تموم میشه، ولی اعتماد سازی در مرحله بالایی قرار گرفته. پس در گذشته هم استفاده میشد، امروز هم استفاده میشه و شیوه ای که پیشنهاد میکنم شما هم یاد بگیرید و ازش بهره مند بشید. پس یکی از موضوعات برقراری تماس همین بحث ابزار و مسیر. موضوع دوم بحث محتواست. پس من به فرض مشخص میکنم که میخوام ارتباطم از جنس تلفنی باشه یا ارتباطم از طریق پیام باشه یا حضور باشه، دیگه مشخص کنم اول از همه. خب مشخص شد دوستا، حالا باید بریم در این برقراری تماس، تماس منظورم پس تلفن نیست، منظورم ارتباط برقرار کردنه، در این برقراری ارتباط موضوع دومی که میمونه بحث محتواست. پس فرض میکنم ارتباط از جنس تلفنیه، میخوام تلفنی با یک فردی صحبت کنم. حالا محتوا، محتوا یعنی چی؟ یعنی متن صحبت شما، متن گفتگو شما، مذاکره شما، اون تکستی که در واقع وجود داره که در قالب دیالوگ‌های مختلف و به صورت یک سناریو در اومده و قرار هست که در راستای اون صحبت کنیم با مشتری. پس یه موضوع شد ابزار و مسیر ارتباطی، موضوع دوم متن صحبت ما، محتوایی که میخوام حرف بزنم، و حالا این متن، این محتوا باید ارائه شود. اگر متن من در قالب پیام بخواد اترسانی بشه، یعنی ابزار و مسیرش پیامیه، توی شبکه اجتماعی میخوام پیام رد و بدل کنم، باش گفتگو کنم، خب این متن در این مدل از ارائه دیگه به نوعی شامل لحن نمیشه، هر کس با لحن خودش میتونه بخونه. سه تا کلمه رو کنار هم الان من قرار میدم و من میتونم این سه کلمه رو با سه لحن متفاوت بخونم، شما هم این سه کلمه رو، حالا هر کلمه ای دوست داشتید رو کنار هم دیگه قرار بدید و تمرین کنید، ببینید میتونید با سه لحن متفاوت بخونیدش. خیلی مهمه. کلمه اول کلمه من، کلمه دوم دوستت، و کلمه سوم دارم، من دوستت دارم. خب اینو میخواییم با لحن‌های مختلف تمرین کنیم و بخونیم ببینیم چه مفهومی رو میرسونه. اگر من پس در یک قالب پیام متن به شما این رو انتقال بدم، من دوستت دارم، تو میگی که خب این شخص دوستم داره، منظور اینه. خوب دقت کنید، حالا میخوام در فن بیان ببینیم که کجاها میشه اکسان‌گذاری کرد، کجاها تکیه کرد بر کلمات، و بعد میبینیم که اصلا معنا عوض میشه، اصلا یه مفهوم دیگه رو میخواد مخاطب به ما برسونه. فرض کن مخاطبی این جمله رو میخواد به شما بگه، من دوستت دارم. خب داره به این میفهمونه که حالت اول که خب دوستم داره دیگه، داره این به این میگه که این شخص منو دوست داره. حالت دوم، من دوستت دارم. این حالت خب داره این مفهوم به هم میرسونه که این فرد باور نکرده و داره فرد تأکید میکنه که داستان رو باور کن که واقعا دوستت دارم. حالت دیگه میتونه این سبک باشه، بگه که من دوستت دارم. این حالت به این معناست که میخواد بفهمونه غیر این فرد کس دیگه ای منو دوست نداره و تنها کسی که دوستم داره این فرد هست. و حتی میشه با لحن‌های مختلف، با مدل‌های مختلف این رو خوند و مفاهیم متفاوتی رو خلق کرد. پس این تکنیک ارائه است که در متن مشخص نمیشه، و اینکه شما به عنوان خواننده از این نوشته، از این تکست، از این محتوا چی دارید دریافت میکنید موضوع خودتونه. و من بارها این رو به شاگردهای خودم گفتم، گفتم شما وقتی کتاب میخونی خب از کجا میدونی منظور نویسنده، گوینده با چه لحن و ادبیاتی هست؟ آیا این مدلی که تو خوندی منظورشه یا نه یه چیز دیگه مد نظر بود و تو یه مدل دیگه ای اومدی و برداشت کردی؟ برای همین خیلی از درگیری ها و دعوا بین رفقا، دوستان، خانواده هایی که پیش میاد میبینید متاسفانه در قالب همین متنه. یعنی دعواها در گذشته در قالب ایمیل یا حتی فکس یا از طریق نامه زیاد رد و بدل نمیشد، و کم کم که شبکه‌های اجتماعی اومدن و این متن‌ها در واقع رواج پیدا کرد، میزان درگیری‌ها و دعواها و اختلاف‌ها شدت پیدا کرد به خاطر همین برداشت‌های غلط که اسمشو می‌ذاریم سوء تفاهم‌هایی که به وجود میاد. چرا که متن از خودش لحن ندارد و اصلا نمیشه فهمید این فرد با چه ادبیاتی، با چه برداشتی، با چه سبک و استراتژی میخواد این جمله رو به ما بفهمونه. پس خیلی روش حساب باز نکنید در مفهوم، اینکه بگید آقا من 100% فهمیدم منظورش این بود، خیر این اتفاق نمیفته. و حتی میشه همین سه کلمه رو سوالی مطرح کرد، من دوستت دارم، یعنی این حالت انگار علامت سوال گذاشتم براش و شاید تو نوشتش علامت سوال رو نذاشته باشه در حالی که جملهش سوالی بود. خوب دقت کنید پس خواهشن این موضوعات رو و تکنیک‌ها رو بفهمید در حالی که ما در برقراری تماس چه در فضای متن باشه، باید بتونم به خوبی به درستی منظور خودم رو منتقل کنم، در فضای تلفن باشه، صدا باشه، حالا یا تصویر باشه یا همچنین از طریق حضور باشه، باید بتونم ارائه درست داشته باشم تا بتونم در واقع بفروشم محصول تجاری خودم رو، تا بتونم مشتری خودم متقاعد کنم، جذبش کنم و در واقع بررسی کنم که اصلا هدف چی بود. انشالله حالا جلوتر مفصل صحبت میکنم. پس در ارائه لحن مهمه، فن بیان مهمه، فن مذاکره مهمه. وقتی صحبت از فن مذاکره میکنم روانشناسی فروش مهم میشه، صمیمیت در ارتباط با مشتری مهم میشه، آداب معاشرت مهم میشه، پرسش و پاسخ ها تکنیکایی که وجود داره اهمیت پیدا میکنه، دانش، اطلاعات، ارائه مهارت ها مهم میشه، بحث ارائه تاییدیه ها، مجوز ها، رضایت ها، و همچنین تکنیک داریم، تکنیک قصه گفتن، داستان گفتن، روایت کردن مهم میشه، تکنیک حکم دادن، فرمان دادن. یه جمله رو به صورت خبری بخوام بیانش کنم مهمه، اینکه اطلاع رسانی بخوام بهش بکنم، بهش دانش و آگاهی خودم رو منتقل کنم، همچنین جمله من دارای یک احساس باشه، عواطف داشته باشه، و اینکه چگونه بتونم ریکوست بزنم، پیشنهاد بهش بدم، درخواست بهش بدم، همه اینها در موضوع ارائه مهم می شود. پس باید خوب یاد بگیرید که یک، ابزار و مسیر رو درست انتخاب کنید، دو، محتوا متن شما درست باشه، سناریوتون، دیالوگتون درست باشه، و سوم نحوه ارائه کردن که همه ی آموزش ها در قالب برقراری تماس در راستای همین سه مسیر هست. اگر توجه کرده باشید همه ی آموزش های تجارتی که ما میدیم در راستای برقراری تماس داره به همین سه تا توجه میکنه، اشاره میکنه و وارد جزئیات میشه، یاد میگیریم. خب تکنیک های این وسط وجود داره در بخش ارائه کردن که بهش میگیم تکنیک فروش، حالا به صورت تلفنی به خصوص خیلی مهمه. اول از همه عزیزان من چندین تکنیک رو میگم، یادداشت کنید، برای خودتون شماره گذاری کنید و 14 تکنیک مقدس رو میخوام به شما آموزش بدم، یاد بگیرید. اول از همه عزیزان من، عشقای من، خوبای من، مهمترین بخش آماده شدن، اینکه ذهنتون آماده بشه. من آماده بودن دست و پا و اینا من در نظرم نیست، ذهنتون آماده باشه، استرس نداشته باشید، استرس ممنوعه برای کار شما. اگر آماده نیستید، اسکریپت فروش من در فایل های قبلی آموزش دادم، متن رو براتون آماده کردم و تاکید داشتم برید اسکریپت فروشتون رو از مشاور دریافت کنید، و عزیزان که این فایل رو گوش نکردن حتما پادکستش رو گوش بدن. و در حین مذاکره حواستون باشه که کاغذ خودکار کنارتون باشه و یادداشت کنید صحبت هایی که با مشتری اتفاق میفته، صحبت هایی که پیش میاد باید یادداشت کنید تا از این نوشته ها، از این نکات بتونید در مذاکرتون استفاده کنید، بهره مند بشید، نه اینکه بنویسید و فراموش بشه. باید بنویسید و حواستون باشه که کجاها ازش بهره مند بشید و استفاده کنید. در گذر زمان تجربیاتتون زیاد میشه، کم کم میایید در میتینگ ها، اونجا تخصصی خود من هستم، بهتون آموزش میدم و قلقو میگیرید، نگران نباشید، خیلی سریع قلق ها برای شما قلق گیری میشه در واقع و به این مهارت ها دست پیدا میکنید. اما مورد دوم، بعد از پس اینکه ما آماده شدیم، ذهنمون آماده کردیم، مورد دوم بنویسید که باید هدف داشته باشم، یک هدف ذهنیه. باز هدف عزیزان من فروش محصول است. من دارم در همه اپیزود هام به این اصل توجه میکنم، پس بفهمید و بدانید که بسیار بسیار هدف مهم است. بدون هدف هیچ اقدام و عملی انجام ندهید، هیچ اقدامی. زمانی که داری تلویزیون میبینی، اخبار گوش میدی، روزنامه میخونی، لطفاً قبل از انجام کار با خودت بگو هدف چیست؟ چرا من الان تو اینستاگرام دارم میچرخم؟ دنبال چه هدفی میگردم؟ خواهشم بدون هدف هیچ حرکتی انجام ندهید. تو ماشین نشستی داری دور میکنی، هدف چیست؟ هدف رو مشخص کن، بعد سوار ماشین شو، حرکت کن. بدون هدف هیچ کاری خواهشان انجام ندید. برای چی با این مشتری ارتباط گرفتی؟ برای چی این صحبت رو داری باش میکنی؟ برای چی با خالت نشستی داری حرف میزنی؟ برای چی با رفیق درباره این مسائل داری صحبت میکنی؟ هدف رو مشخص کن ابتدا. آیا ابزار رسیدن به هدف درست انتخاب شده؟ محتوا درست انتخاب شده؟ نحوه ارائه درست انتخاب شده؟ آیا با این کار داری به هدف نزدیک میشی؟ داری به هدف میزنی؟ یا داری فاصله میگیری از هدف اصلی زندگیت؟ هدف، هدف و هدف رو مشخص کنید. در داستان تجارت شما هدف فروش محصول است. خب حالا من دیگه آماده شدم، هدفم مشخص کردم، تو ذهنم دیگه انقدر گفتم تاکید کردم، ملکه ذهن شده، حالا باید روی این لحن خودم کار کنم. یه آدمی باشم که آروم به نظر برسم، استرس ندارم اصلا، مسلط به نظر برسم، اقتدار و حرفه‌ای بودن و متخصص بودن رو بتونم در مذاکره خودم پیاده سازی کنم که طرف میفهمد با گوش دادن به صحبت من که این یک متخصص است، کار بلد است، میشه روش حساب باز کرد. نه اینکه خودت برگردی بگی بیا از من بخر دیگه، من متخصص این امرم. نه، تو نمیگی این واژه رو، به گونه ای صحبت میکنی از دانش خودت، از اطلاعاتی که بیشتر داری، و افراد خودشان باید تشخیص دهن، نه اینکه تو به زور فرو کنی تو مغزشون و اونها هم به اجبار وقتی میبینن این حالت داره رقم میخوره باور نمیکنن و حتی به شما اعتماد هم نمیکنن. پس خودت باید رو خودت سرمایه گذاری کنی، کار کنی به گونه ای که این اتفاق در ذهن مشتری شما رقم بخوره. پس رو لحنتون کار کنید، تمرین کنید. من به شما تمرینم بارها دادم، بازم میدم. خوندن کتاب خوبه، توصیه میکنم. نه هر کتابی، با هدف، هدف داشته باش و بعد کتاب رو مشخص کن برای خودت. پادکست زیاد گوش بدید، زیاد گوش بدید. یعنی تو ماشین هستی، ورزش میکنی، هنسفری بذار تو گوشت، پادکست گوش بده. به جای اینکه بخوای موسیقی گوش بدی، پادکست گوش بده. و مدرسه تجارت زیاد ببینید، زیاد بشنوید. بذارید گوشتون، چشمتون عادت کنه با لحن و ادبیات‌های مختلف و بعد تمرین کنید. بیایید صدای خودتون رو به واسطه گوشی که دارید، تلفن همراهتون، ضبط کنید. نمیخواد زیاد هم ضبط کنی، یعنی همین فایل من ببین چند دقیقه میشه، شروع کن تو صحبت کن درباره همین موضوع و بعد ببین اصلا صحبت خودتو دوست داری دوباره سه بار گوش بدی یا همین یه بار ضبط کردی خودت هم حوصله نداری صحبت خودتو گوش کنی. ببین واقعا اصلا جذب صحبت‌های خودت میشی، بدی به یه رفیقت اصلا تا آخر گوش میده یا اینکه نه ردی میده. خیلی مهمه که شما با تمرین بتونید قانون جذب رو در واقع بیارید در لحن خودتون و این اتفاق رقم میخورد. یقین دارم تکنیک وجود داره، قلق‌گیری نیاز هست و در میتینگا سعی میکنم روی شما تک تکتون کار کنم، صحبتتون رو بشنوم و ایرادگیری کنم، نکته سنجی داشته باشم اونجا و روی شما پیاده سازی بشه تا درست همون لحظه یاد بگیرید و با تمرین کردن ببرید در ضمیر ناخودآگاه، برای همیشه تون حافظه میمونه و دیگه براتون عادی میشه. موضوع بعدی که خیلی اهمیت داره بحث افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس. عزت نفس چیزیه که باوریه که خودت نسبت به خودت داری، اعتماد به نفس باوریه که دیگران نسبت به شما دارن. پس ابتدا عزت نفس شما خیلی مهمه و سپس اعتماد به نفس شما خیلی اهمیت پیدا میکنه. و برای اینکه این اعتماد به نفس و عزت نفس رو بیارید بالا، خواهشن در میتینگ ها شرکت کنید. میتینگ های تجاری که هر روز داره برگزار میشه از 10 صبح تا 12 شب و بیایید و صحبت کنید و تصویر خودتون رو ارائه کنید. خیلی ها میگن استاد شما چی کار کردید که اعتماد به نفستون بالا رفته؟ با همین تمریناته، یعنی بیایید سخنرانی کنید، صحبت کنید تو جمع های مختلف. عزت نفس عزیزان یه چیزیه، اعتماد به نفس یه چیز دیگه. عزت نفس دارم تاکید میکنم شناختیه که خودم از خودم دارم. یعنی یه وقت شاید بگی که استاد شما خیلی خوبی، خب این تعریف شما از منه بر اساس شناختای شما، معیارهای شما از من. اما خودم هم نسبت به خودم شناختی دارم، یعنی منم یه سطح هوشی دارم، یه درکی دارم، یه رضایتی از خودم دارم و خودمو بهتر میشناسم تا شما منو بخوای بشناسی، درسته؟ یعنی تو اگر از نگاه تو بگم به من امتیاز بده یه عددی، خودم میدونم چند هستم. هر کس از عزیزان خودشون نسبت به خودشون اطلاعات دارن، یه عزت نفسی دارن. بنابراین تلاش کنید اول از همه عزت نفستون رو بیارید بالا. و مردم همیشه نگاهشون، شناختشون به اندازه عقل خودشونه، نه به اندازه عقل شما. شما از این جهان یه معرفتی دارید، از این عالم به این بزرگی یه معرفت‌های، یه شناخت‌هایی پیدا کردید، اما شناختتون به معنای حقیقت وجودی این عالم که نیست، به اندازه درک خودتونه. یعنی من هم به اندازه درک خودم از این عالم متوجه شدم توش چه خبره، از فرستادگان خدا متوجه شدم چقدر اینها محبوب هستن، چقدر علم دارن. اینا بر اساس درک هر شخصه، ولی وجود واقعی چه چیزی فراتر از این درک ها در واقع هست. پس تلاش کنید که خودتون نسبت به خودتون شناختتون رو بیارید بالا، عزت نفستون بیاد بالا و اتفاقات بزرگی در اعتماد به نفس شما رقم میخوره. موضوع پنجم بحث دوری از حاشیه است. شما در ارتباط تلفنی، در مذاکره تلفنی یا حضوری حتی یا پیامی فرق نمیکنه، از حاشیه ها دوری کنید. یعنی قشنگ مشخص کن سناریو چیه، متن چیه و در راستای همون صحبت کن. یهو نه روی داستانی تعریف نکن در این مذاکرات که اصلا ربطی به سناریو و هدفت نداشته. و میبینیم تو زندگی انسان‌های ناموفق تا دلت بخواد از این حواشی پره. خاله دیروز این حرفو زد، پسرخاله پیروز چی گفت، دخترخاله چرا این حرفو زد، دختر پسردایی دو چرا ما رو اینجوری نگاه کرد. خب اینا همه حاشیه است، اصلا هدف معلوم کن چیه، بعد در راستای اون صحبت کن اصلا چه هدفی داری. حاشیه، موضوعات غیر ضروری، خواهشن از اینا دوری کنید. اینا سم زندگی شما هستند، اینا سمه، دارم تأکید میکنم، پس مراقب باشید. خواهشن موانع رو پیش بینی کنید. مورد ششم برای خود بنویسید. موانع یعنی احتمال داره در مذاکره سری موانعی پیش بیاد، یه سری سوالاتی بپرسه که من از پسش بر نیام. اینا رو پیش بینی کن، قبلش بنویس، تمرین کن، راهکار پیدا کن براش، جوابشو پیدا کن، جواب صحیح پیدا کن. نه هر جوابی که پیدا کنی به معنی صحیح بودن نیست. اگر دیدید که مانع اتفاق افتاد و شما از این مانع، از این صد عبور نکردید و فرد به شما پول نداد، مشتری از شما جنس نخرید، یعنی مانع هست، شما هم در مانع گیر کردید. نگو جوابشو دادم، جواب دادی، قبول نکرد طرفت، لذا از مانع اون فرد عبور داده نشده. بارها دارم تاکید میکنم، اینجا هم باز تذکر میدم، مذاکره، ارتباط برقرار کردن برای مشتری شما همانند همراه سازی اون فرد با یک سفر تجاریه. یعنی قرار هست مشتری دستشو بذاره تو دست شما و به شما میگه یه سفر منو ببر. این سفر یه سراشیبی داره، یه سرازیری داره، یه کوهو در نظر بگیر. و بعد من به شما میگم که خب راهنما شما هستید دیگه، بریم. میگی استاد اینجا یه کوه سرباله‌ایه، من این کوه داری بهم نشون میدی؟ میگم سخته، نمیام. نه استاد بیا، هیچی نمیشه. خب اینو تو گفتی ولی من نمیام. باید نیومدم یعنی چی؟ یعنی تو به خواستت نرسیدی، منو به خودت نتونستی در این سفر همراه کنی. و حالا من به عنوان مشتریت میگم نه بیا از این سراشیبی بریم پایین، این سربالایی نمیریم، سراشیبی بریم. تو رو من با خودم همراه کردم. در واقع مشتری موفق شد. مشتری چه کسی بود؟ کسی که با او در ارتباط هستیم. هر شخصی که باش در ارتباط هستی به نوعی مشتری شماست. پس یاد بگیرید در مذاکرتون با پدر، مادر، خانواده، مشتری، مصرف کننده، خریدار، همینا جزء مشتریان شما هستن. نیازی نیست بهش بگی بابا تو مشتری منی. اینو مراقب باش که از جنس کالا بابا تو نگاه نکنی، خانواده تو نگاه نکنی، اما در حقیقت وجودی بدون که همه این بزرگوارانی که باشون در ارتباط هستیم به نوعی مشتریان ما هستن. همونطور که باید به مشتری توجه کنیم، بهش ابراز علاقه و محبت کنیم، باید به خانوادهمون، اطرافیانمون دقیقا همین کار رو و حتی بالاترش رو نشون بدیم. هر چقدر مشتری ارزشمندتر باشد، میزان توجهمون به اونها بیشتر هم باید باشد. خب موضوع بعدی، مورد هفتم، بحث نقاط مشترک. منافع مشترک رو باید بتوانید شناسایی و پیدا کنید و در راستای همون صحبت کنید. شما ببین مشتریت که گفتم شامل چه افرادی میشه، عاشق چه چیزهایی است، به چه چیزهایی علاقه‌مند است، در رابطه با چه موضوعاتی اگر صحبت کنی جذب شما میشود، با شما هم کلام میشود، ارتباطش حفظ میماند. اون نقاط رو ببین، آیا تو هم درش مشترک هستی، منافع تو رو هم تعمیم میکند یا نه. اگر بله، در راستای اون صحبت کن. مثلا دو تا خانم شاید در رابطه با کاشت و ناخون بشنن با هم حرف بزنن، چون هر دو منافع خودشون در اون میبینن. اما یه آقا با یه آقای دیگه درباره کاشت و ناخون اصلا نمیشینه صحبت کنه، چون هیچ کدوم منافعی توش نمیبینن. دو تا آقا به هم میرسن، یکی عاشق پینگ پونگ، یکی عاشق فوتباله، یکی دیگه هم عاشق کشتیه. این سه تا اصلا نمیتونن در رابطه با یه موضوع صحبت کنن، چرا که اصلا منافعشون در رابطه با این نیست. لذا هر سه تا وقتی با هم باشن میگن آقا چه خبر، اون میگه آقا آب و هوا چطوره، چون هر سه تاشون به آب و هوا انگار علاقه شدیدی دارن. هر وقت با هم صحبت کن آب و هوا چه خبر. پس دقت داشته باشید این موضوع رو، که بیاید یکم با تفکر بیشتر عمیق بشید به داستان، ببینید منافع مشترکتون در چیه. خدا رو شکر خانم ها اصلا از لحاظ ذهنی یه چنین قدرتی انگار خدا به ذات بهشون داده، یعنی سری پیدا میکنن منافعشون چیه. اگه 10 تا آقا رو کنار هم بذاری، یک دقیقه اول خب چه خبر، از یک دقیقه دوم به بعد شروع بشه دیگه چه خبر، دوباره یک دقیقه سوم باز چه خبر، یعنی همش چه خبر چه خبر با هم میکنن. اما خانوما انقدر صحبت دارن برای هم که تموم نمیشه. یعنی 10 ساعت اینا انقدر حرف برای گفتن دارن و ما مردا بعضی تعجب میکنیم این حرفا از کجا آوردن. خب این همه حرف از کجا تولید میشود؟ این به ذات در وجودشون، در مغز این عزیزان قرار گرفته و در رابطه با ضمیر ناخودآگاه و چپ مغز بودن، راست مغز بودن پیشتر صحبت کردم. از اون که ندیدن برن اون فایل رو با دقت به صورت ویدئویی 110 دقیقه است ویدئوش، برید و مشاهده کنید تا متوجه این امرم بشید. خب موضوع هشتم اینه که چند کار رو همزمان با هم انجام ندید. بعضا میبینم طرف در حال غذا خوردنه، ملچ ملچش هم میاد داره صحبت میکنه با مشتری، در حال فیلم دیدنه، در حال کتاب خوندنه، یه کاری داره انجام میده. که خانوم ها حتی استادم هستن توی این موضوع که چند کار رو همزمان با هم انجام بدن. بچهشون داره اینجا بازی میکنه، حواسشون به بچهش هم هست و خودش هم داره تلویزیون میبینه، چرخ خیاطی هم قشنگ زیر دستشه، بعد این سمت هم با کتفش و گوشش داره موبایلشو در واقع حفظ میکنه و داره با مشتریش، حالا گفتم مشتری کیه، با اون کسی که در ارتباط در واقع داره صحبت میکنه. چند کار همزمان در مذاکره تجاری اگر پول بخواید، چون اونجا بی هدفه، یعنی هدف نداریم و فقط صرفا داره وقت سپری میشه، اونجا از پسش برمیایید. اما زمانی که حالا بخواید پول بگیری از اون فرد، داستان تخصصی میشه، به خصوص پول کلان در تجارت. لذا باید کامل تمرکز تو بذاریم وسط. در رابطه با تمرکزم یه ویدیوی آموزشی من یادم تولید کردم و خواهشن اون ویدیو هم برید ببینید تا متوجه بشید منظورم از تمرکز دقیقا چیه. شاید بگی که من تمرکز دارم و من در اون ویدیو طبق آزمایشی که انجام دادیم اثبات کردم که اکثر افراد تمرکز ندارن. خواهشن ببینید تا متوجه منظور من در رابطه با تمرکز هم بشید. موضوع نهم بحث انرژیه. انرژی در کلام خیلی مهمه. انرژی نه به وجود میاد نه از بین میره، بلکه از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. لذا خواهشی که از شما بزرگواران دارم اینه که برای پول گرفتن در ارتباط با مشتری انرژی خودتون رو ارسال کنید تا انرژی بگیرید. انرژی نه به وجود میاد نه از بین میره، از حالتی به حالت دیگه. در بیانتون انرژی بدهید، انرژی کلامی، تا انرژی مادی که همون پول میشود را دریافت کنید. از حالتی به حالت دیگر تبدیل شد، سخن تبدیل به پول میشود. یاد بگیرید حرف بزنید پول بگیرید. خیلی مهمه اینکه پر انرژی باشید. در میتینگ ها تمرین کنید ببینید در میتینگ ها چه افرادی میان میتینگ رو دست میگیرن، همش اونها صحبت میکنن. خب یاد بگیرید ازشون و شما هم تلاش کنید که شبیه اونها بشید. موضوع بعدی اینه که خودتون رو جای مشتری بذارید. پس موضوع دهم بنویس، خودم را جای مشتری بگذارم. ببین وقتی صحبت میکنه دوستش داری، دوست داشتنی هست اون فرد، در میتینگ وقتی حرف میزنه، و حالا تمرین کن خودت هم همین کارها رو پیاده کن و خودتو بذار جای مشتری. آیا جای مشتری باشی از صحبت‌های خودت لذت میبری؟ برای همین دارم تاکید میکنم صدای خودتون رو ضبط کنید، مذاکرات خودتون با مشتری‌ها رو ضبط کنید و دوباره گوش بدید. یعنی اگر خودتو حالا بذاری جای مشتری و یه فردی با این نام با این مشخصات با تو این صحبت‌ها رو بکنه، واقعا تو پول میدی؟ در یک فایلی صحبت کردم در پادکست‌ها پیرامون اینکه با خودتون صادق باشید. اگر واقعا خودت به خودت پول میدی، خودت از خودت میخری، اونجا میگم که 100% موفق خواهی شد. پس چیزی که خودت اعتماد نداری، یعنی خودت اگه پول داشته باشی با این دیالوگی که از خودت شنیدی پول نمیدی، یقین داشته باش که مشتری هم نباید پول بده. و موضوع بعدی نمایش تخصص هاست. تخصص، رزومه، مهارت نسبت به محصولت، رقبا، مشتریان باید در حین مذاکره دیده شود. باید اینو بتونی نمایش بدی، نشونش بدی. اگر شد میگم آفرین، در مذاکره داری توانمند عمل میکنی. موضوع 12 بحث پرسش و پاسخه. پرسش پاسخهای صحیح که من چند اپیزود ضبط کردم و تکنیک های سوال پرسیدن، سوالات باز بسته، کشتونده، مقدماتی، حرفه‌ای، همه اینها رو آموزش دادم در فصل اول پادکست ها. و امیدوارم که اون نکات رو برید تمرین کنید. همه ی فروش قسمت اصلیش پرسش و پاسخه. یعنی اگه بلد نباشی سوال بپرسی، سوال رو جواب بدی، یقینا فروش اتفاق نمیفته. مورد 13 مدیریت کردن مدت مکالمه است. چند دقیقه باید صحبت کنیم استاد؟ تماس اول چند دقیقه؟ تماس دوم چند دقیقه؟ تماس سوم چند دقیقه؟ یه مذاکره از 0 تا 100ش با یک فرد برای اینکه به ما پول بدهد چند دقیقه در چند روز باید صحبت بشه؟ این خیلی مهمه. آیا چرخش زمین به دور خورشید اهمیت دارد؟ چرخش زمین به دور خودش اهمیت دارد؟ بله بله بله. میزان حرکت این چرخش ها که زمان را پدید می آورند اهمیت دارد در فروش شما. یعنی میگی استاد من 10 روز با یه مشتری در ارتباط بودم، خب، و بعدش پول داد. میگم خب حالا استاد از این چه نتیجه میشه گرفت؟ میگم که یه سوال، این 10 روزی که در ارتباط بودی روزی چند دقیقه مثلا میگی تو این 10 روزی که باش در ارتباط بودم هر روز 10 دقیقه صحبت کردم، 10 تا 100 دقیقه، یعنی کمتر از 2 ساعت. اگر این 100 دقیقه رو میومدی در یک روز 2 ساعت باش حرف میزدی، حتی 120 دقیقه به تضمینی و یقینی میگم که مشتری از تو خرید نمیکرد، زمان باعث شد، یعنی 10 روز 10 دقیقه‌ای باعث شد که مشتری به شما اعتماد کند. پس باید بگذارید زمان سپری شود. لذا با یه مشتری الکی 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت وقت تلف نکن. هر مشتری 10 دقیقه 1 ربع دیگه خیلی 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 مذاکرات حرفه‌ای باشه پشت تلفن، نیم ساعت باید جمع بشه. استاد خب حرفامون ادامه داره، بریم توی 1 ساعت؟ نه، فردا میریم توی نیم ساعت دوم. امروز بسه، امروز نیم ساعتش بسه. پشتش رازهایی هست که من در این اپیزود صحبت نمی کنم که چرا میگم بسه. اوکی، حرف منو اینجا بپذیرید و اجرا کنید. میریم موضوع 14، بحث آخر. همه اینها رو گفتیم، یه مفهوم داریم به اسم توجه. توجه، توجه، توجه. مشتری نیازمند توجه شماست. استاد خب 2 ساعت صحبت کنیم یعنی بهش بیشتر توجه کردیم. من نمیتونم خیلی حرفا رو بزنم، خیلی از حرفا رو در فایل های عمومی نمیتونم بزنم. لطفاً تفسیر ندید که اگر با کسی 4 ساعت صحبت کردید یعنی زیاد بهش توجه شده. به این معنا نیست و اون برداشت دیگری میکند. او نمیگوید تو محترمی و به من خیلی توجه کردی. در دلش برداشت های دیگری دارد. بعضن اتفاق میفته و شما، من به شاگردام میگم، به شما میگم، مثل این میمونه یه فردی رو بهش محبت میکنی و بعد میگی که استاد چرا به من ضربه زد، من که خیلی در حقش خوبی کردم. همه افراد انسان‌های خردمند نیستند. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. این داستان‌ها زیاد اتفاق می‌افته. با وجود علم و داشتن دانش نسبت به این موضوع، تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. وقتی این داستان رو می‌شنوی از یه سمت ماجرا، یه سمت می‌شنوی که محبت که از حد بگذرد نادان خیال بد کند. نمیتونی این دوتا رو کنار هم بچینی که میگی من وقتمو برای کی دارم میذارم، با وجود اینکه میدونم قرار هست به من خیانت کنه، اتهام بزنه، تهمت بزنه، از من نخره. و از یه سمت هم شنیدم که باید خب نیکی کنم و تا انشالله خدا روزیمو جای دیگه ای بده. دوتاشو بخوای کم مدیریت کنی سخته، میدونم، بهت حق میدم، ولی اساس یاد میگیری که واقعا چگونه باید برخورد کرد. و بحث تایم، زمان و مدیریت کردن اون هم در یه اپیزودی صحبت کردیم. خواهشم برید و مجدد این فایل ها رو گوش کنید. و مورد 14 پس شد که توجه کردن، و توجه کردن خودش داستان داره و من تا به امروز مفصل و کامل داستان توجه رو برای شما بزرگواران باز نکردم و انشالله در یه فایلی اگه قسمت شد برای شما توضیح خواهم داد. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علی روز بر شما خوش.